بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي انطقني بالهدى وألهمني التقوى. هدية پیشگاه سيد الشهداء صلوات الله عليه صلوات ورحمتك.
اللهم صل على
موضوع بحثی که این شبها مزاحم شما هستیم عنوانش تولی و تبری. به لحاظ فقهی یکی از وسیع ترین ابواب فقهه، گرچه به صورت مستقل کمتر بهش پرداخته شده، ولی یکی از شاه کلیدهای احکام ماست. ما با توجه به اینکه نوجوان داریم تو مجلس و خدا انشالله ما رو در نوکری عزاداران سید الشهدا اخلاص بده و کمک کنه، سعی کردیم بحث رو از یه زاویه‌ای شروع کنیم که سخت به نظر نرسه. محضر شما عرض کردیم که اصلا بین علم ما، دانش ما، اون چیزهایی که میدونیم و یعنی بینش بهش میگن و کنش ما یعنی رفتار ما همیشه یه دره فاصله است و اون هم حالا یه عده‌ای بهش میگن نگرش، ما اسمش رو گذاشتیم حب و بغض، باعث انگیزه، نیروی محرکه. خیلی چیزها رو ما میدونیم ولی بهش عمل نمی کنیم. در فضیلت درس خوندن، انسان خوبی بودن، احترام به دیگران، حفظ حقوق دیگران، مثلا فرض کنید که حفظ و احترام و رعایت به قوانین راهنمایی رانندگی، هر کدومون رو ببرن تلویزیون یه فصل مشبهی سخنرانی میکنیم، اما عملمون لزوما اونطوری نیست. چرا؟ چون که نیروی محرکه ما حب و بغضمونه. این حب و بغض عامل حرکت ماست. بعد عرض کردیم محضر مبارک شما که دل ما ظاهراً از جهتی خیلی وسیعه، اما از جهتی خیلی جاش کمه. از اون جهتی که جاش کمه از چه جهتیه؟ از اون جهتیه که تنوع نمیپذیره. دل ما آقا تنوع نمیپذیره، سنخهای مختلف رو نمیتونه دوست داشته باشه یا بیزار باشه. من نمیتونم هم خدا رو دوست داشته باشم هم شیطانو، نمیتونم هم طاغوت رو دوست داشته باشم هم انبیاءو، نمیتونم گناهکارا رو دوست داشته باشم و نیکان و ابرار رو. دل ما ظاهرا جا نداره. بله، از چه جهت وسیعه؟ برای عمق خیلی اونقدر هست که در بعضی روایات اومده که حضرت حی قیوم تبارک و تعالی یعنی الله خب خیلی بزرگه، هیچ جا نمیشه، اما در قلب مؤمن جا میشه. یعنی قلب جا داره ولی یک مدل. یا شما بگو که آقا بعضی از محبوب ها غیورن، اینجوری هم میشه گفت، مثل خانوم ها که هوو دوست ندارن. در اوج ماه عسل هم باشه آقای راجع به همسر سوم صحبت کنه، میبینه که مثلا ناگهان بادمجونی پای چشمش کاشته میشه و خلاصه تحمل نمیتونن بکنه. قلب اینطوریه، یعنی شاید هم از این جهت باشه، محبوب ها غیورن. حضرت حق که خیلی غیوره، به هیچ وجه مخالف خودشو نمیپذیره. لذا ما جا کم داریم، بر همین دل ما نمیتونه هر جایی باشه. دور از محضر شما، قصدم جسارت نبود. هر جایی یعنی که هر جایی بره به همه جا سرک بکشه. این عادت تو رفقای قدیم ما که زمان ما چون تا تبلت و اینا زیاد نبود که صبح تا شب بچه ها علافش باشن، معمولا تو کوچه ها بازی میکردن و چون تو کوچه بازی میکردن خب یه محسناتی داشت، یه معایبی داشت. یکی از معایبش این بود که با هر جور آدمی ممکن بود برخورد کنه، از جهتی تقویت میشدن چون یاد میگرفت کم کم باید تعامل کنه. الان این بچه ها، یه بچه توی خونه است، یه بچه یه خونه دیگه مهمونی بیاد خونه، چون حتما دعواشون میشه چون عادت نکردن با هم بازی کنن. دیدید این هم قش کرد لوسن اینجوری. اون موقع نمیشد، شما تو کوچه باید اگه میخواستی فوتبال راد بدن باید پاس میدادی، میخواید تکلیفی کنی کسی نمیکشیده تو تیمش. یاد میگرفتن تعامل کنن. خب اینا حسنایی بود که الان نمیخوام واردش بشم، ولی یه عیب بزرگی که داشت این بود که شما با افراد مختلفی با افراد مختلفی تعامل میکردن. بعد خیلی وقتا شاید شما هم شنیدین آقا من رفیق دارم میشینیم پای بساط، من هیچ طوری هم نمیشه. خدا شاهده سال 85 به من میگفت رفیق دارم، من انقدر نشستم پای بساط، من با همه جور آدمی رفاقت میکنم، من از این آدم های دوگم بسته یا اینجوری نیستم، با همه رفاقت میکنم، هیچی من نمیشه. سال 86 معتادی بود که نمیشد جمعش کرد. اساسا اگر یه جایی بری اثر نگیری معلوم نیست اصلا موجود زنده باشی، چوب که نیستی، سنگ که نیستی، نمیشه اثر نگیری، چطور ممکنه؟ این حرف مثل این میمونه که بگی من جوهر تو آب بریزم آب رنگ نمیگیره. جوهر تو آب بریزی آب رنگ میگیره. ما آدم ها اثر میگیریم از هم دیگه. یه مورد دیگه یادم، مورد داشتیم میگفتش که من تو گاراژ یدک فروش های دم یافت‌آباد میرم، یه جایی هست آقا این خیلی قالتاقه، اینا با هم اصلا مثل فرض بفرمایید که پدرخونده ها با هم درگیرن و خلاصه این میخواد کلاه اونو برداره، اون کلاه اینو برداره، فلانی 3 میلیارد کلاه کیو برداشته، این بعد زده مثلا یه آدمی آورده جلو مغازه، اینا از چنگش در آوردن این حرفا. من اثر نمیگیرم. الان 3 سال زندانه به خاطر اینکه چکاش پاس نشده. یعنی نمیشه اثر نگیری. شما با آدمی که اموال مردم براش محترم نیست رفت و آمد کنی، چاییشو بخوری، محبت پیدا کنی، کم کم این داستان معروفه. یکی از سلاطین بنی عباس میخواست یکی رو بیاره بشه معلم بچه هاش، هر کاریم که قبول نمیکرد، گفت پس بیا قاضی بشو. و قاضی هم نمیشه، میشست فکر که گفت چیکار کنیم، این آدم مهمیه تو این شهر. رفیقش بهش گفتش که شرط بذار، بگو من ازت ناراحت میشم، 3 تا شرط میذارم، یکشو قبول کن یا قضاوت رو قبول کن، یعنی میشه قاضی طاغوت دیگه. یکی از مواردی که حرام مسلمه اعانه ظالمه، یعنی یاری کردن ظالم. حالا ایشالله تو بحث تولی تبری به این میرسیم. یا قاضی بشو، قاضی یکی از سلاطین بنی عباس، یا معلم بچه هام بشو. معلم بچه هایی میشد که نمیتونست هر چیزی بگی. اینجوری بودی متوکل مثلا اومد گفتش که بچه های من بهترن یا حسن و حسین رسول خدا، استعدادشون انگار بهتره. میخواست حرف بزنه میشد ابن سکیت، زبونش رو در آوردن از حلقش بیرون. میدونه دیگه وقتی بری تو این دستگاه باید بری. گفت خب شرط سوم چیه؟ گفت 3 شب مهمون ما شو، یه شام با هم بخوریم حرف بزنیم. آقا یه عالمی شما، یه گعده علمی، جلسه محفل علمی برگزار کنیم، خلاصه یه نون پنیر الکلی میزنیم بالاخره. حالا الکل هم نیورد. این دید که خب قضاوت که سخت، معلم بچه هاش هر روز باید بره اونجا باش آقا سه شب سه شب میام جهنم. سه شب ارتباط با طاغوت. حالا عرض میکنم معاویه پدر سوخته چه میکرد؟ بالاخره تو این سه تا دو ساعت گفتگو آدم محبت یکی بهش میکنه، هدیه میده. حالا شما هدیه ها رو نپذیری، هی بیا نظر پذیرایی کنن، کم بخوری، این نمیشه که جلو سلطان هیچی نخوره که، بده دیگه. قد به قول روایتون قد خردل، یعنی مثلا یه ذره کوچولو بغضت از اون آدم کم میشه بالاخره دیگه. مثلا پس فردا یه کاری بکنه تو روزنامه نمیتونی علیهش حرف بزنی که، مثلا فرض بفرمایید توی کانال تلگرامی چیزی علیهش منتشر کنی، مثلا نون نمک شو خوردی ها؟ کار به اینجا رسید که هم قاضی شد هم معلم بچه‌هاشو. بعد یه روز اومد گله که او خیلی حقوقم کمه، یکی گفت فلان فلان شده، تو چی داشتی پاپتی، حالا هم معلم بچه‌های سلطانی هم قاضی، این همه حقوق میگیری؟ گفت آخه من اون چیزی که دادم شما ما به ازاشو ندادید. گفت ما تو چی دادی به ما؟ گفت من دینمو دادم، لذا حقوق هم ببرید بالا. همه اینا مال اون دو سه روز ارتباطه. ارتباط خیلی مهمه. خیلی وقتا ما آدم ها رو نمیشناسیم، میخوام انتخابات مثلا همین چند ماه دیگه انتخاباته، نمیشناسیم اینا کیان، راست میگن دروغ میگن. یه عامل خیلی مهم اینه که ببینید کیا با این در ارتباطن کیا با اون در ارتباطن. بالاخره ما مجبوریم نسبی نگاه کنیم دیگه، دوستاش کیان، رفیقاش کیان. یعنی یه نفر فرض بفرمایید زمان سیدالشهدا نمیدونست حق با امام حسین یا با سلطانه، مثلا کافی بود ببینه که کیا وایسادن جلو امام حسین، چند چندن اینا. اگر کسی خدای نکرده دلش هر جایی باشه اینطوری دیگه نمیشه، این به هم میریزه، هم با این وریا هست هم با اون وریا. ابو هریره اینطوری بود تو صفین، 110 روز زدن ترکوندنم دیگه رو، بین 20 تا مثلا 60-70 هزار کشته گفتن، خیلی عدد بزرگی، همون کمش هم زیاده، همون 20 هزار تاش هم خیلی زیاده، چون اینا وسایل کشتار جمعی که نداشتن که، خیلیه. همون عدد پایینیه خیلیه، وای به حال عدد بالایی. بحث این حکمیت که شد قرآن سر نیزه کردن یه مدت، خب اختلاف، سلام علیکم، اختلاف شد، جنگ قد شد دیگه، آتش بس شد، ببینن کی به کیه، چیکار کنیم، حکم کیه. دوتا سپاه آماده بودن ولی جنگی در کار نبود. ابو هریره نماز رو میومد پشت سر امیر المومنین میخوند. ابو هریره هم که باشی پشت سر علی میفهم، یادتونه شب اول عرض کردم رؤیت امام برا کافرم لذیذه. عایشه گفته فاطمه وقتی تو خیابون تو کوچه راه میرفت نور چهرش بر نور روز غلبه داشت، نه اینکه اون روزی هم که بهش حمله کردن اونی که حمله کرد همین حرف رو زد، نه اینی که فقط مثلا امیرالمومنین، چون یکی از معانی صدیقه طاهره اینی که زهرا، چرا زهراست؟ برای اینکه یزهر لعلی ابن ابی طالب، هم دل علی رو روشن میکرد، هم نور چهرش درخشان بود، هم وقتی عبادت میکرد آسمون رو روشن میکرد. امیرالمومنین میدید فقط نیست، عایشه هم میدید، توجه میکنید. ابو هریره هم که بود میومد نماز پشت سر امیرالمومنین میخوند، ولی نهار رو میرفت مزیره میخورد پیش معاویه. دل اگه هر جایی باشه، به قول طلبه ها اساتید اینجا نشستن، یه نتیجه تابع اخص مقدمت اینه، سقوط میکنه. دل اگه هر جایی باشه سقوط میکنه، یعنی قاعدتا سقوط میکنه، مگر اینکه یه اتفاق معجزه آسایی بیفته. انسان با افراد بد در ارتباط باشه و افراد خوب، این نفس ما قاعدتا به سمت بدی ما رو میکشه. چرا؟ برای اینکه نفس به سمت اولیات، نفس من میگه شهوات که گوسفندم شهوتو میفهمه، یعنی فرض بفرمایید گوسفندم دور از محضر شما برا نسبت هیچ نیازی نیست آموزش تنظیم خانواده بهش بدن، خودش بلده. شهوات اولیات غریزه است، آموزشی نیست. لذا طبیعت ما به سمت غرایز میره. دین چی؟ دین میگه عقل، فکر کن ببین این کار خوبیه، کار خوبی نیست، حلاله، حرامه، ما امر الله، ما نهى الله عنه، فکر کن. اون میکشدش. آدم تشنه آب ببینه میره به سمتش، غریزشه. حالا بگه صبر کن، این قصبی هست نیست، این مایه چیه؟ طبیعتاً گناه کردن آسان‌تر از گناه نکردن. یعنی بنابراین اگر کسی با دو طرف ارتباط داشته باشه، طبیعتاً به سمت بدی کشیده خواهد شد. برای همین دین دیشب عرض کردیم مسئله حرام و واجب و مطرح کرده، گفته این خطرناکه، این رفتن لب پشت بومه، میافتی سقوط میکنی. لذا میگه نشست و برخاست با گناهکاری که متجاهره، مصره. یه آدمیه گناه میکنه، اگه مثلا یه وقت یکی هم ببینه بگه فلانی چون این کار کردی، سرشون رو زبانی خجالت میکشه، اینو نمیگه. اما یکی میگه همینی که هست، مثلا بشینه تو جلسه شروع کنه تعریف، هنرنمایاشو تعریف میکنه، دین به شدت من میکنه از این که اون آدم در ارتباط باشه. تازه این مسلمانیه که متجاهره، وای به حال این که دشمن خدا باشه. مسئله تولی و تبری مسئله ایه که خیلی سرمایه گذاری کردن دو طرف براش. شیطان خیلی بهش سرمایه گذاری کرده. معاویه رفتاری داشته نشون میده خیلی این ملعون آدم دقیقی بوده. این ور اون ور یارای امیرالمومنین میشستن علیه معاویه حرف میزدن، شعر میگفتن. مثلا تو چه دورانی؟ دورانی که امیرالمومنین رو لن میکرد. معاویه سیاستش این بود که امیرالمومنین رو تخریب کنه. یکی از روش‌های حکومت اینه که شما دشمن داشته باشی، دشمن حقیقی داشته باشی، که چه بهتر. دشمن نداشته باشی، دشمن میسازی برای اینکه بتونی انسجام ایجاد کنی در مردم. اون جایی که دشمن حقیقی داری راحت انسجام ایجاد میشه، وحدت ملی راحت ایجاد میشه. و دشمن داری دیگه، داعش، علیه داعش راحت انسجام ایجاد میشه. یه جایی هم که دشمن نباشه طرف دشمن میسازه. به مروان گفتن آقا تو برای چی انقدر با علی بدی؟ گفت لا یستقیم لنا الامر الا بهذا. بدون دشمنی با علی، من اگه بخوام راجع به مکارم اخلاق حرف بزنم که کسی دیگه در دکون ما نمیاد، که همینا سراغ علی بن ابی طالب. من بعد اونو بکوبم که ما یه جریان دیگه ای باشی. معاویه هم این کارو میکرد. این ور اونور میدید که آقا شعرایی هستن که شعرای اون روز مثل رسانه‌ها و ماهواره‌های امروزن. مثلا فرض کنید تو فضای مجازی یا موج میندازن، شعرا اینطوری بود. خب یکی اینا رو میخواست زبون ببره، خود این علیهش بود. چند تا رو میتونست بکشه؟ بله سرشاخه‌ها رو میکشت، اما چند تا رو میتونست بکشه؟ بد میشد براش. چون معاویه میدونید که در تاریخ اومده، در تاریخ برادران اهل سنت ما بیچاره ها اینجوری نقل کردن که در عالم وجود به حلم معاویه کسی ندیده. خیلی پدرش عرض کنم خدمت شما که دچار سوختگی شده بود، درصدش هم بالا. این چی کار میکرد؟ شعرهای طرفدار امیرالمومنین دعوت میکرد، میگفت تو جلسه خصوصی ها، نه عمومی، میگفت مدح علی بگید. اینا هم گفتن ما مدح علی بگیم؟ بله. موارد زیادی داریم. میگفت من ایمنم. میگفت بله ایمنی. از اون شعرهای خوبت بخون. میخون. میگفت به به سله بدید. اینا تعجب میکردن سله هم داده به ما. حالا برم مواره برو. جرات که نمیگه اصلا نگیره پولو، چون نگرفتن توهینه دیگه. این پولو که میگرفت، خب خیلی هاشون اینا دلشون میلرزید. آقا پولو گرفته بود، این دیگه این دفعه میخواست علیه معاویه حرف بزنه. گفت این دفعه هم دعوت کنه بگه شعری که خوندی و بخون، بخون ببینم چی گفتی. من روم نمیشه بگه فلان فلان شده، یه مرغوی شکنبر زدی به بدن، دو کیسه طلا هم گرفتی، حالا اینو علیه من میگی؟ نمیتونم میگه. میبرد فضائل امیرالمومنین میگفت، دیگه بغض توش. معاویه میگفتش که من اگر یه نخ ارتباط با کسی داشته باشم، یه نخ، نمیذارم پاره بشه. اقلش اینه که دشمنیش با من کم میشه. همونه دیگه. اینی که دین اینقدر به تولی و تبری به صورت عام عرض کردم تو ذهن ما، وقتی میگیم تولی محبت به اهل البیت علیهم السلام، وقتی میگیم تبری دشمنی از اون دو سه تا عدد 1 و 2 و 3، و ما هم عرض کردیم اون درسته ولی اون شاید مهمترین مصداقشه، نه همه یه موضوع تولی و تبری. موضوع تولی و تبری تا قیام قیامت هست، ارتباط گرفتن باید خیلی توجه کرد که ما با کی ارتباط داریم. اینا اینی که سالهای گذشته گفتم و توی موضوعات دیگه اینجا خرج نمی کنه. که مثلا فرض کنید پسر هانی ابن عروه باشی به خاطر رفاقت و ارتباط با یه نفر، بابات شهید در راه سید الشهدا باشه، خودت بری آبو ببندی به سید الشهدا. رفاقت، حب و بغض. خیلی از اینایی که دچار بغض میشن که طرف مثلا آورده میگن میخوان اعدامت کنن، میگن پشیمونم، میگن تو چیکار کردی؟ میگه آره سر یه مسئله ای که بالا 18 ساله نمیتونم بگم با یه پسر دیگه دعوام شد، بعد رفتم 5 تا موتوری و 10 نفر آدم رو پول دادم، 2 تا موتوریا با 4 نفر این سر کوچه، 2 تا موتوریا با 4 نفر اون سر کوچه رو بستن با قمه کسی نیاد. ما اون دوتا هم با من رفتیم در خونه رو زدیم، این پسره اومد بیرون تو جوب جلو در خونه شون سرشو بریدن. این هم خیلی انگیزه میخوادین، این همه برنامه‌ریزی از قبل، چون کینه داشتم ازش. تو حالت عادی آدم اینقدر حال نداره مثلا با همسایش دعواش بشه، نهایتش اینه که مثلا آشغالاشو زده خونه اون بریزه دیگه، 10 نفر آدم بره اجیر کنه حال نداره اینقدر. چی باعث میشه همین نیروی محرکه ما که یا حب یا بغضه؟ سوخت آدمی آقا مثل بنزین ماشین حب و بغضه. حب و بغض رو چجوری تنظیم کرد؟ با ارتباط. لذا چون خیلی مهمه دین براش برنامه ریزی جدی کرده. بعد برای اینکه جامعه حواسشو جمع کنه مثلا گفته اگر دیدید کسی با، میدونید که دین ما آقا نسبت به تهمت زدن بهتان زدن خیلی مراعات میکنه. دین مسلمونا رو نمیگم، و متاسفانه ریشدارا تهمت میزنن و چون ریشدارن تهمتاشون میچسبه، البته همه نه بعضی، اگه یه آدم ریشو تهمت بزنه مردم یه آقای نماز میخونه لابد راست میگه. تهمت همیشه حرامه، کبیره است، از ریشو اکبره. چرا؟ چون باورم میکنن مردم، باور میکنن مردم، با یعنی نماز خون. دین خیلی نسبت به بهتان زدن آقا دقت میکنه. مثلا فرض کنید میگه داشتی رد میشه دیدی یه نفر با یه حالت بدیه، بگو انشالله اون نبوده، من اشتباه دیدم، انشالله چیزی دیگه ای بوده، انشالله گربه بوده، یه جوری برداشت کن که اون نبوده، اون کار نبوده. دیدی داری تو ماشین میری، ماشین جلویی اتفاقا همون همسایتونه، بعد میری یه جایی وایستاد که خیلی ماشین وایستاده بودن، چند نفرم بیرون وایستاده بودن، اتفاقا این سوار کرد، شاید همسایه‌شون، شاید گرفتاره، شاید یکی گفته اینو برسون فلان جا. احتمالشو که میشه داد، میگه وقتی احتمالش میشه داد برای چی تهمت میزنی؟ اما نسبت به ارتباط که میرسه، نسبت به ارتباط که میرسه میگه اینجا استثناءن بدبین بشید. استثناء آیه صریح قرآنه، من یتولهم منکم، اگه از شما دید یه نفر با دشمنای دین که در حقیقت دشمن انسانیت هم هست رفاقت داره، من یتولهم منکم، اگر دیدید کسی از شماها رفیق، قرآن میگه فانه منهم، این از اوناست. این یعنی چی؟ یعنی که شما داری میگاه میکنی مثلا طرف مثلا توی جای مهم مملکتی بوده، بعد مثلا با وزیر فلان کشور که با ما سرشاخه رفیقه لاو میتره کنن واسه هم پی ام میدن، آقا پی ام میدن، بعد باش مصاحبه میکنی که بله ما سالهاست از دوران دانشگاه با هم رفیقه. قرآن میفرماد من یتولهم منکم فانه منهم. اینجا یعنی بنا رو ولی مثلا این با اوناست، بدبین باشید، اقلش این ارتباط رو باش قطع کن، به این پست نده، باهاش رفاقت نکن. چرا؟ چون عرض کردم وقتی ارتباط اتفاق بیفته، حب و بغض اتفاق بیفته، اگر بین آدمیه که با آدمای خوبم رفیقه، با آدمای بدم رفیقه، نتیجه تابع اخص مقدمت این میخوره زمین و شما رو هم با خودش پایین میبره، شما رو هم پایین میبره. اینجا دین با آزاداندیشی و اینا آقا فاصله داره. خلاصه یه الفاظی درست کردن برای ما که جرأت نکنیم راجع به بعضی چیزا حرف بزنیم. چند تا از این الفاظ هزاران هزار ساعت فیلم و کلیپ و پادکست و فلان برایش ساختن که تا به ذهن ما میخوره ما شبیه اونا. مثل چی؟ مثل مثلا خشونت، مثل آزادی، مثل آزاداندیشی. بار مثبت داره تو ذهن ما، به گونه ای که اگر بشنویم یه چیزی خشنه نتیجه میگیریم که پس خوب نیست، نتیجه کلی میگیریم. وقت جهاد فی سبیل الله خشنه یا نه؟ می‌بینید سعی می‌کنه تعارض درست کنه. یکی از اینا آزاداندیشیه. ما چون قرار نیست که خالی برای شما ببندیم، اون چیزی که فهمیدیم و عرضه کنیم و شما نقدی داشتید رو چشممون می‌گذاریم، نگاه می‌کنیم، بلد بودیم جواب میدیم، بلد نبودیم میریم از استادامون می‌پرسیم، میایم میگیم، اینه که آقا دین حوزه آزاداندیشیش مطلق نیست. اساساً دینداری یعنی عدم آزاداندیشی مطلق. اینو برای چی میگم؟ برای اینکه میگم من دلم میخواد، خب اینو دوستش دارم. نمیشه. عرض کردیم قلب ما مدلای مختلف و متضاد نمیتونه بپذیره. نمیشه هم یه نفر موحد باشه، خدا رو دوست بداره و هم بمیره دلش قنج بره برای بت هبل. حالا بت هبل ور افتاد برای با بت نفس، با یه گناه، با یه چیزی که با اون نیست. نمیشه. بنابراین میاد چیکار میکنه؟ میگه حرام است. حالا من یه روایت بخونم. این تولی و تبری که داریم دو تا روایت عرض کنم، بحثو جمع کنم، بعد فردا ادامه بدیم. یکیش اینه که حب اولیاء الهی بر همه واجب است. یعنی چه آدمایی رو من دوست داشته باشم؟ دین میگه فقط کسانی که جزء رفقای خدان. آزاداندیشی هم اینجا نداریم. و بیزاری از دشمنای خدا. یعنی من نمیتونم هم از دشمنای خدا بیزار باشم، هم از بعضی از دوستان خدا بیزار باشم. میبینید چه؟ ما اگر به همین نکته نگاه کنیم، متر بذاریم تو جامعه خودمون خیلی کم پیدا میکنیم. معلم زیرا به دانش آموز رو میزنه، این دانش آموز یه مؤمنه، و دانش آموز زیرا معلم رو میزنه که اون معلمه یه مؤمنه. همکار زیرا به همکار رو میزنه، رفیق زیرا به رفیق رو میزنه. این اصل رعایت نشده دیگه، میزنه دش. یه قیدم تو روایات اومده که انقدر اومده احتمال زیاد متواتره، اونم میگه حب فلا و بغض فلا. حب و بغض یعنی همینجوری دوست دارم، نمیدونم چرا خیلی خوشم میاد ازش، این قبول نیست، چون سر بزنگاه گیر میکنه طرف. دیشب عرض کردم بین دخترش و امام حسین، دختر دارم کوفه، امام حسین، امام حسین فلان ولش کن. امام حسین یا اموالم، باغم، ساختمونم، میدونی چقدر این درون در زدم، چقدر شهرداری رفته آمدم دم این اونو دیدم که یه طبقه اضافه بسازم، اموالم ترما و امام حسین. حب و بغض باید موضوع داشته باشه، جهت داشته باشه، جهتش هم فلاحه. اگه جهت فلاح باشه، حب امام حسین با حب خدا با حب مؤمنین همش چون تو یه جهته، رده بندی هم داره، هیچ اشکالی تو قلب ایجاد نمیشه. این از اون سنخی که عرض کردم متضاده نیست. انسان نسبت پدر مادرش هم باید همین طور باشه، بابا ننش هم آدم باید فلاح دوست داشته باشه. خدا گفته که دوست داشته باشه. میدونید در اسلام اینطوریه، میگن آقا یه نفر 1,000,000,000 تومان در راه خدا کمک کرده، ببخشید یه نفر 1,000,000,000 تومان پول داده به مثلا برای جهیزیه، این کار خوبیه یا نه؟ ما نسبت به مردم حرف نمیزنیم انشالله که خوبه، اما اونجایی که میخوان حساب کتاب کنن میگن خب انگیزش چی بوده؟ برای چی این کارو کرده؟ مثلا یه آقایی هر وقت پرسپولیس میره تو چاله، این میاد پولای سنگین میده، این برای چی این کارو میکنه؟ که مشهور بشه؟ من نسبت به او همچین اظهار نظر نمی کنم، اگر خدا بخواد قیمت تعیین کنه ما به ازاشو بده، اونجا بررسی میکنن برای چی این کارو کرده که مشهور بشه. خب بخصوص خدا کاری نکرده که پاداش بخواد، برای اینکه به قدرت برسه. نه مثلا فرض کنید دلش میسوزه، دلش میسوزه، همچون دلش میسوزه پول میده، میبینه این تیم بیچاره رفته ته جدول اینا، دلش میسوزه پول میده، فقیر تو خیابون میبینه، میبینه قیافش خیلی داغونه، دلش میسوزه پول میده. میگه هیچی به درد نمیخوره. یه ارزن، یه دونه ارزن که به قناری میدن، یه دونه ارزن برا خدا بده، از اینا ارزشش بیشتره. حب و بغض آقا جهتش خیلی مهمه. سلام علیکم. خیلی جهت توش مهمه. لذا همه اون حرفایی که عرض کردیم، ما باید یک بار آقا خودمون رو ریکاوری کنیم، ببینیم من رفیقامو برای چی دوست دارم، همکلاسیمو برای چی دوست دارم. اگه برای این دوست دارم که خیلی پسر خوبیه، مؤدب، احترام اساتید رو حفظ میکنه، درس خونه، نماز خونه، این حب فلاح اجازه میده. اما اگه نه، فوتبالش فقط خوبه، ولی بیمبالات تو بعضی چیزا، من باید برگردم خودمو اصلاح کنم. این مسئله عملیه. حب و بغض، تمام حب و بغضای من که خیلی زیاده، هممون اگر فلاح باشه تیک میخوره، اگر نباشه عامل سقوطه، زنجیره، هرچه بیشتر زنجیر محکمتر. یعنی اساساً کسی که تو این دنیا داره زندگی میکنه، اسلام ازش قبول نمیکنه آقا که سیب زمینی باشه نسبت به اون جهتی که از تعلق میخواد بگه. باید عکس العمل نشون بده، باید حب و بغض داشته باشه. دیدی بعضی آدم ها رو میگه من هیچ کس رو دوست ندارم، دیدی؟ با هیچ کی رفیق نمیشه. البته من رفاقت الان نمیخوام بیارم تو بحثمو. بله ممکنه یه نفر خیلی رفیق صمیمی با کسی نشه. اما بعضی آدما اینطوریان که مثلا توی جمع با هیچ کسو دوست ندارن، هیچ کی هم بعدشون نمیاد. دین همچین چیزی نداره. میگه باید یه سری چیزها و کسها رو دوست داشته باشی. باید یه سری چیزها و کسها هم ازشون بیزار باشی. لذا بری آموزش ببینی که چرا اونا رو دوست داری، چرا اینا رو بدت میاد. کیان مگه؟ اگر نه نیرو محرکه نداری، تکون نمیخوری. اگر حب و بغض فلاح باشه شما میبینی که قدرت زیادی توشه. روز عاشورا که همه فرار کرده بودن، واقعا یه وقتی فکر کنید ببینید، مثلا شما گیر 30,000 تا داعشی بیفتید دیگه، اونا بهتر از این داعشی ها که نبودن که قطعا. محاصره شدید، دور تا دورتون رو داعشی ها گرفتن، خیلی سخته ایستادن انصافا. از این رزمنده هایی که سوریه رفتن اگر میشناسید بپرسید، اون موقعی که یه وقت شما داری میزنی تو تاریکی نمیدونی چند به چندین، خیلی اینم سخته ها، ولی یه جای دیگه محاصره شدی، اونم محاصره 30,000 به 70-80 نفر، این شکست قطعیه. وایسی قطعا تکه تکت میکنن، اونم وحشی هم. خودتو بذاری جای مثلا اون زهاک که حب و بغضاشو تنظیم نکرده، در میره. و تو این شرایط شما میبینی دو تا نوجوون مثلا 20 سالشون نیست، میان برن میدون اذن بگیرن. من که از اون جایی که تو کربلا خیلی احساس حقارت میکنم اینجاست. آدم بعضی وقتا دیدید خودش با خودش که میشینه حساب کتاب میکنه، چند جا تو کربلا خیلی من احساس میکنم کوچیکم. یکی این نقطه است. خیلی ها در رفتن، این دوتا در نرفتن، آدم برن بجنگن. بعضی نقلا گفتن این دوتا آقازاده مسلمن، بعضی ها گفتن این دو آقازاده یه فرد دیگری دارن میان برن میدون. تو اون شرایط ها امنیت داریم الان؟ نه. تو اون شرایط که زیر تیرن، ودا که میکنن صورتشون خیس اشکه. سید الشهدا میفرماد که انقریب، یعنی همین به زودی رسول الله به استقبالتون میاد، شوخی که نیست. این دوتا اینجوری عرض میکنن که ما، چون این حبی که فلاح در مورد سید الشهدا دارن این طور به اینا انگیزه و شجاعت میده، میگن آقا ما داریم میریم ولی زن و بچه شما رو نمیدونیم چیکار کنیم، دیگه تهش اینه که جونمون رو فدای شما بکنیم، هرچی داریم فدات کنیم، ولی مشکل حل نمیشه. شما اینو مقایسه کنید با اون زهاکی که آخرین وقتی خبر شهادت قمر بنی هاشم رو دادن، او اسبش رو پشت خیمه ها قایم کرده و برداشت در رفت. این دوتا نزدیک همن. او نگاه کردید پسر پیغمبر تنهاست، ولی این یه چیزای دیگر رو هم دوست داره، حب و بغضش هم خودشو خیلی دوست داره، خودشو بیشتر از امام حسین دوست داشت. حالا این فرصت شده عرض میکنه، یکی از شروط این دوست حب و بغض اینه که انسان امامش رو از خودش بیشتر دوست داشته باشه. او در رفت، یعنی اومد گفت آقا ما یه قراری با هم گذاشته بودیم، من گفتم تا وقتی کمک من به درد شما میخوره هستم، الان دیگه منم و شمایی یه لشکر، من کشته بشم نشم هیچ کاری برای شما نمیتونم بکنم، پس بذار من برم. حضرت همون برو. بنده معتقدم لزومن آقا این زهاک جهنمی ممکنه نباشه، چون اون لحظه خیلی امتحان مشکلیه، این دیگه قیمت آدم هاست. اون دوتا رو نگاه کنید، اون دوتا میگن آقا ما میریم جون اونو فدات میکنیم، فدای تو، ولی بعدش تو رو چه کارت کنیم که کسی نیست از تو دفاع کنه جز محبت؟ همچین حالتی برای انسان اتفاق نمیفته. شیعی الان من سمت شما پرتاب کنه، ناخودآگاه سرت رو میکشی. غریزه ما اینه که اگه شیعی بیاد اول پلکا بسته میشه بعد سر کج میشه، نه؟ چه چیزی باعث میشه که انسان خلاف غریزش عمل کنه، وایس جلوی امامش وقتی که تیر دارن میزنن، میگه این تیر رد شد نمیخوره، ولی اگر رد بشه به امام میخوره، سرشو جا به جا کنه که تیر رد نشه. این جز عشق. حالا هی بیان برهان فلسفی بچینن، میشه نمیشه؟ یعنی شما صحنه عاشورا رو که نگاه کنی تبلور حب و بغض رو میبینی، همه جاش هم اینطوریه. هر صحنه زیبایی که تو عاشورا هست حب تولی تبلور یافته است. جای دیگه شما همچین چیزی نمیتونید پیدا کنید. بسه، انشالله باقیش بعده. همون طرف مقابل هم بغض جدی داشت. بغض جدی اینا که مقابل امام حسین صلوات الله علیه ایستادن، اینا کینه داشتن از حضرت، از امیرالمؤمنین. اصلا نطفه اینا رو با بغض امیرالمؤمنین بسته بودن. یه روز یه کسی از بنی عود رفت سراغ حجاج، گفت آقا حقوق قبیله ما رو باید افزایش بدی. گفت برای چی؟ شما مگه چه کار کردید؟ چه گلی مثلا زدید به سر ما؟ گفت ما خاندانی هستیم که اولین بار وقتی حسین ابن علی کشته شد، زنی از ما روزه عرض کنم نذر کرده بود و روزه گرفت. ما بخوایم ازدواج کنیم، شرط ازدواج برامون مثلا فرض کنید پاکدامنی زن نیست، بغض اون نسبت به علی ابن ابی طالب و اهل بیت. این بنی اودیا زیادن تو کربلا، اینا بغض دارن. وقتی بغض دارن، عرض کردیم نیروی محرکی، انگیزه دارن برای کار کردن. حق و باطل مقابل هم ایستادن. لذا به این که امام حسین رو بخوان بکشن، فقط آقا اگه میخواستن فقط امام حسین رو بکشن، خیلی زودتر از این که به عصر عاشورا بکشه تیری میتونست به حضرت اصابت شاید بکنه. ولی اونا گفتن ما میخوایم قتل صبر انجام بدیم، لذت ببریم. سالها با این بغض زندگی کرده بودن. یکی از مظاهر بغض اینه که انسان جگرگوشه ها و عزیزای دل طرف مقابلش رو بچزونه و بسوزونه. لذا اینا به کشتن سید الشهدا فقط بسنده نکردن، حتی فقط به غارت خیام بسنده نکردن. اینا میتونستن بیان بعد از شهادت سیدالشهدا، این خانواده سیدالشهدا رو یه گوشه‌ای ببرن و هر چی بود مثلا فرض کنید یه نفر بیاد اموال از اینها بگیره. اینطوریه دیگه، کاری نداشت که، جای فراری نبود. ولی این بغضی که سالها باهاش زندگی کرده بودن اجازه نمیداد. لذا حتی پیاده نرفتن غارت کنن. در روایت میگه با اسب تازوندن و رفتن. کسی بخواد اینو بفهمه باید این رو خدای نکرده رفت دیده باشه که مثلا یه موتور سواری چیزی رو از یه کسی بکشه. خودشون نقل کردن وقتی حمله کردن به این خیمه ها، توان بیان ندارم خدا شاهده، وقتی میخواستن معجرها رو بکشن این دخترها عفیفه بودن، امتنا میکردن. او سوار بر اسب بود، این یه دختر بچه داغدار بود. اگر امتنا نمیکرد رها میکرد زمین نمیخورد. ولی خانواده سیدالشهدا خانواده عفتن، دختر بچه هاشون رو هم آفتاب ندیده. وقتی قمر بنی هاشم به شهادت رسید، سیدالشهدا اومدن زنان و بانوان و بچه ها رو جمع کردن، فرمود زینب جان به دخترها بگو معجرها رو محکم گره بزنن. اونی که بغض داشت میدونست این خانواده عفیفه است. شما اگر از یه نفر کینه داشته باشی چه بلایی سرش میاری؟ اونی رو که خیلی ازش بدش میاد. نزا اینا اول حمله کردن. شیخ مفید میفرماد اول چادرها رو کندن. کندن یعنی چی؟ یعنی این بانوان امتناع میکردن، اونام اسب سوار بودن، لذا اگر حتی تازیانه نمی زدن، سیلی نمی زدن، همین غارت خودش آسیب می زد. در یکی از مقاتل نوشته رها می کنن. خیلی آقا از این دختر بچه ها همون غارت خیام شهید شده. نمی تونم بیان کنم. در یکی از مقاتل متأخر در مورد دختر مسلم خیلی حرفای عجیبی نوشته. اینا آسیب دیدن. شما یه دختر بچه‌ای که تازه براش جشن عبادت گرفته باشن و دیده باشید، ما همین چند روز قبل از محرم یه جایی رستورانی رفته بودیم، دخترمون مثلا 9 سالشه. خب زیر چادر هم مقنعه داشت هم مانتو داشت، رفته بود دستشو بشوره، مثلا چادر افتاده بود نجس شده بود. خدا میدونه که با اینکه حجابش کامل بود کسی هم به او حرفی نزد. او قضا نتونست بخوره، گفت منو ببرید تو ماشین. گریه میکرد، خدا شاهده. وقتی بردم اون رو تو ماشین، یکی دوبار دید در ماشین رو باز و بست میکنین، چراغ ماشین روشن میشه، او میرفت پایین، نمیتونه تحمل کنه نگاه نامحرم رو. تازه عرض کردم هم مقنعه داشت هم مانتو داشت. ما نفهمیدیم چه بلایی سر ناموس سید الشهدا آوردن. نفهمیدیم اونجایی که گفتن دخلت زینب و علب. فهمیدیم اونا چقدر اذیت شدن. شاید حالا یکم متوجه بشید که بگن خواهر زینب کبرا به یکی از اینایی که اومده بود توی شام بگه خانم من مثلا با شما هستم اینجا در تقیه‌ام، فرمود که اگر پولی داری به این نیزه‌دارا بگو این سرها رو جلوتر ببرن. عبارتش اینه که ما رو انقدر نگاه کردن خار شدیم، ما نمی فهمیم. ناموس سید الشهدا رو اینطوری وارد مجلس یزید کردن، خیلی جاهاش هم سانسور کردن. اونایی که دختر بچه دارن می دونن که دختر بچه ها خیلی به پدرشون حساسن. این فراق طولانی، این همه مصیبت، یک جان نشد بشینن راحت گریه کنن سیلی نخورن. اینا رو وارد مجلس یزید کردن، زنجیر به دست و پا، سر مطهر ارباب آوردن. چوب زدن یزید بیچاره کرد رقیه رو. Ha ha ha!